أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والقرب. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقرب العقليين في الأفعال فقد نسب بعضهم إلى جماعة الأخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقرب، فلا يثبت شيء من الحسن والقرب الواقعيين بإدراك العقل. مرحوم مظفر بحث مستقلات عقلیه را سه مرحله تقریبا کرد. در تمهیدون بحث اول این بود که آیا فی نفسه با قطع نظر از حکم شارع افعال حسن و قبحی می توانند داشته باشند یا نه، حسن و قبح دارند یا نه. تمام این مباحثی که تو این چند جلسه ارائه شد مربوط به همین مسئله اول بود، آیا اشیا ارزش ذاتی دارند یا ارزششون معلق بر این که شارع معین کنه. از مسئله اول تموم شدیم و به حمد الله بحث به اینجا رسید که بله، اشیا فی نفسه ارزش دارند، بعضی از افعال فی نفسه حسنند ولو شارع حکم نکنه و بعضی از افعال فی نفسه قبیحند ولو شارع حکم نکنه. و اتفاقا اون جایی را که افعال فی نفسه حسن باشن شارع هم میگه حسنه، شارع هم حکمش مخالفت نمیکنه با اینها، و اون جایی که عقل بگوید قبیح است شارع هم حکمش بر اساس همون هست. مرحله دوم بحث اینه که آیا عقل چنین حسن و قبحی را میتونه درک کنه یا نه. تقریبا بحث مرحله اول با مرحله دوم شبیه بحث ثبوتی و اثباتی هست. ببینید، یه وقت بحث میکنیم که آیا انسان میتونه پرنده بشه یا نه، یه وقت سر این بحث میکنیم، چون بعضی از امور محال عقلی هستن. یک شی در آن واحد هم کوچیک باشه هم بزرگ باشه، در آن واحد هم یک خط 10 سانت باشه هم 100 سانتی باشه، خب این شدنی نیست، محال عقلی اصلا شدنی نیست. اگر ما تونستیم ثابت کنیم که فلان شی یا فلان فعل شدنیه، یعنی مثل اون قضیه یک خط در آن واحد هم 10 سانت باشه هم 100 سانت باشه نیست، مثل این که الان هم تاریک باشه هم روشن باشه نیست، فی نفسه شدنیه. حالا آیا میتونیم این مسئله را ثابت کنیم؟ فرض کن ثابت کردیم که انسان میتونه پرواز کنه، محال نیست پرواز کردن انسان. خب حالا آیا انسان قدرت بر پرواز هم دارد یا نه؟ بحث ما حنفی هم شبیه این بحثا، نه اینکه از جمعی جهات بحث ثبوتی اثباتی باشه. با ما فی نفسه ثابت کردیم که اشیا حسن و قبحی میتونن داشته باشن، مثل اینکه ثابت کنیم که داخل این گونی دربسته ممکن شیئی باشه، ممکن هم نباشه. اما آیا ما میتونیم پی ببریم که واقعا حالا هست یا نه؟ یه مسئله دیگه ایه. واقعا میتونیم بفهمیم که هست یا نه؟ ما فرضاً ثابت کردیم اشیا میتونند حسن و قبحی داشته باشند، آیا عقل هم اونا را میتونه بفهمه؟ این مرحله دوم بحث. چرا این بحث پیش اومده؟ منشأ این بحث مرحوم مظفر میفرماید اینه که بعضیا به اخباریین نسبت دادن، البته نسبتشون هم جزافی نیست، بعضی از عبارات اخباریین اینطور مطالب را تقریبا میرسونه، بی تناسب نیست با این مطلب. چی نسبت دادن؟ گفتن که عقل نمیتونه بفهمه حسن و قبح اشیا را، یعنی فرضاً فی نفس حسن و قبحی هم داشته باشیم عقل نمیتونه اونا را بفهمه. های مظفر میاد جمعی احتمالات بحث را طرح میکنه، میگه ما عبارات اخباری ها را که نگاه میکنیم قدر متیقن نظریه اخباری ها اینه که عقل نمیتونه حکم شرعی ثابت کنه، این قدر متیقنه. حالا بیش از این هم آیا اخباری ها حرفایی دارن یا نه، میگه عباراتشون مختلفه. از بعضی از عباراتشون انسان اینا برداشت میکنه که حتی عقل نمیتونه بفهمه حسن و قبح اشیا را، اصلا کاری به شریعت نداریم، فی نفس عقل نمیتواند حسن و قبح را بفهمد، ولو حالا فی نفس حسن و قبحی هم ممکنه داشته باشیم، همونطور که ممکنه داخل این گونی شیئی باشه اما میتونیم بفهمیم چیه. اینجا هم ممکنه فی نفس حسن و قبحی داشته باشیم، اما آیا عقل میتونه بفهمه اون حسن و قبرا؟ بعضی دیگر عباراتشون یه پله بالاتر اومده که بله عقل میتونه بفهمه، اما ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع نیست. یعنی بله عقل درک میکنه که مثلا دزدی کار بدیه، عقل اینو درک میکنه، همه عقلا میگن دزدی بده، اما کی گفته باید شارعاً بر اساس همین حکم عقل حکم صادر کنه؟ هیچ ملازمه ای نیست که شارعاً حکمش مثل حکم عقل باشه، هیچ دلیلی نداریم که احکام شارع مخالف احکام عقل نباشه. عده‌ای هم اینا گفتن. عده‌ای باز یه پله بالاتر اومدن گفتن که چرا دلیل داریم، دلیلمون چیه؟ عقله. یعنی عقل میگه که شارعم باید بر اساس حکم من حکم صادر کنه، اگر من عقل گفتم عدالت خوبه شارعم باید بگه خوبه. پس دقت کنید، بس یک آیا حسن قبحی داریم میتونیم داشته باشیم یا نه، این مرحله اول که گذشت. مرحله دوم، آیا فرزند باشه عقل میتونه بفهمه یا نه؟ این همین المبحث ثانی که اینجا داریم طرحش میکنیم. مرحله سوم، بله عقل میتونه بفهمه. آیا ملازمی هم هست بین حرف عقل و حرف شرع؟ هر جا شارع عقل گفت حسن، حتما شارع باید بگه حسن؟ این هم یک بحث. فرزن ملازمه هم باشه، یعنی عقل بگوید بله ملازمه هست، یک دلیلی بیاد به نام عقل بگه بله ملازمه است بین احکام عقلیه و احکام شرعیه، کی گفته این حکم عقلی حجته؟ این هم یه بحثه. این بحث اخیر که آیا حکم عقل حجته یا نه، این میره به جلد دوم اصول فقه که احکام و مباحث حجج باشه. اما مبحث اول که تموم کردیم، مبحث دومم که آیا عقل میتونه درک کنه یا نه الان درش هستیم، مبحث سومم که انشالله خواهد آمد در همینجا. اما مبحث دوم، آیا برفرض حسن و قبحی داشته باشیم عقل میتونه اینا رو درک کنه یا نه؟ آقای مظفر میگه اگر مقصود آقایون اخباریا که میگن ما احکام عقلی را قبول نداریم این مرحله دوم بحث باشه، یعنی اصل حسن و قبح را پذیرفتن، میگن ما حرف اشاعره را نمیزنیم، میشه حسن و قبحی داشته باشیم، اما اینکه عقل این را بفهمد را میگن ما منکریم. اگر مقصودشون این باشه، این دیگه خیلی حرف بی ربطیه و بی معناییه. چرا؟ چون اگر عنایت داشته باشید، ما اصلا حسن و قبح عقلی را چی معنا کردیم؟ گفتیم اتفاق العقلا بر خوب بودن عدل. اصلا معنای حسن و قبح همین بود، معنای حسن این بود که عقلا بگویند عدل خوبه، عقلا بگویند ظلم بده. خب شما اگر مرحله اولا پذیرفتی، مرحله دوم عین مرحله اول میشه. چون مرحله دوم چی میگه؟ میگه آیا عقلا اینا درک میکنن یا نه؟ خب بله، چون اصلا مرحله اول حقیقتش این شد که عقلا میگویند عدل خوبه و عقلا میگویند ظلم بد است. پس معلومه عقلا درک میکنن دیگه. پس پذیرفتن مرحله اول عین پذیرفتن مرحله دوم است، طبق تفسیری که من مظفر و مشهور ارائه دادند. این تقریبا نکتش به تعبیر آقای مظفر روشنه و نیازی به توضیح بیشتر نیست. المبحث الثانی، مبحث دوم اینه که آیا عقل حسن قب را درک میکنه یا نه. بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقب العقلیین، بعد از این گذشت که افعال حسن قب عقلی دارند فی نفسه، پس به تحقیق نسبت دادند بعضیا به عده‌ای از اخباریا طبق آنچه که از کلمات بعضیاشون فهمیده میشد. چرا نسبت دادند؟ انکار ان یکون للعقل حق و ادراک ذلک الحسن والقب، منکر شدن که عقل بتونه اون حسن و قبحی را که افعال دارند را بفهمه. بله افعال حسن و قبح دارن، اما اینکه عقل بتونه حسن و قبح اونها را بفهمه نخیر، نمیتونه. فلا یثبت شیء من الحسن والقب الواقعیین به ادراک العقل، داخل گونی چیزی داریم اما اینکه بفهمیم چیه نمیتونیم بفهمیم. حسن و قبح افعال دارن، بعضی ها حسنن بعضی ها قبیه هن. اما کدوم حسنن کدوم قبیه هن عقل نمیتونه بفهمه. آقای مظفر میفرماد اشیئ ثابت قطعا انهم، اونی که یقینا اخباری ها این حرفا زدن علل اجمال فی الجمله، یعنی بعضی هاشون، چیه؟ القول به عدم جواز الاعتماد علا شیئ من الادراکات العقلیه فی اثبات الاحکام الشرعیه. اونی که مطمئنن اخباری ها گفتند، همون مرحله چهارم بحثه که عقل احکامش حجت نیست، یعنی نمیتوانیم اعتماد کنیم بر عقل در جایی که میگه شرعم همینا میگه، حرف منو میگه. به عدم جواز اعتماد کردن بر ادراکات عقلیه در اثبات احکام شرعیه. اخباری ها اونی که یقینا میگن همین مرحله چهارمه. وقد فسر هذا القول، این عبارت اخباری ها که قدر متعقن اعتقاد اوناست که نمی شود بر حکم عقل در اثبات احکام شرعی اعتماد کرد، به سه بیان تفسیر شده حسب اختلاف عباراتهم عبارات الباحثین منهم. بالاخره اخباری ها بحث‌های مختلفی در جاهای مختلف طرح کردند، عباراتشون هم مختلفه، بر حسب اختلاف عبارات سه نوع مطلب برداشت شده از حرفشون. یک احتمال اینه که شاید مقصودشین این باشه که انکار و ادراک العقل للحسن والقبح الواقعیین، گفتن شاید مقصودشون این باشه که عقل نمیتواند درک کند اون حسن و قبحی که واقعیت داره را. یعنی مرحله اول، مبحث اول را قبول دارن اخباری ها، مثل اشاعره نمیگن که حسن و قبح ندارند افعال فی نفسه، نه حسن و قبح واقعی را قبول دارن، عقل نمیتونه اونا را درک کنه. و هذه هی مسئلتنا التي عقدنا له هذا المبحث الثاني، این مرحله اول، این احتمال اول، همین مبحث دومی که بحث را برای اون منعقد کردیم. بعد از دو، بعد از اینکه احتمال دیگری که از عباراتشون برمیاد اینه، بعد از اینکه اعتراف کردن ادعی به ثبوت ادراک العقل، گفتن عقل میتونه حسن و قبح واقعی افعال را هم بفهمه، اما چیا منکر شدند؟ انکار الملازمه بینه و بین حکم شرع، گفتن چه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعی است؟ کی گفته هر جا عقل حکمی صادر کرد حتما باز شرعم بر طبق همون حکم کنه؟ خب اینم مسئله مبحث سومی است که خواهد آمد. احتمال سومی که از عباراتشون برمیاد، بعد الاعتراف به ثبوت ادراک العقل و ثبوت الملازمه، بعد از اینکه ادعی هم قبول کردن که درک از ناحیه عقل شدنیه، عقل میتونه درک کنه حسن و قبح واقعی اشیا رو، و همچنین اعتراف کردن که ملازمه هم هست بین احکام عقلیه و احکام شرعیه، یعنی عقل علاوه بر اینکه حسن و قبح افعال را میفهمه یه چیز دیگه هم میفهمه، چی؟ که ملازمه هست بین این حسن و قبح افعال با حکم شارع. منتها چی را منکر شدن؟ گفتن انکار و وجوب اطاعت الحکم شرعی از ثابت من طریق العقل. گفتن اونجاهایی را که حکم شرع به کمک عقل فهمیده میشه لزوم اطاعت نداره. اونجاهایی که عقل میگه شرعم مثل من حرف زده، اینجاها حجت نیست. و مرجع و ذالک الی انکار حجیت العقل. اینا که میگن وجوبی برای اطاعت احکام عقلی نداریم، مقصودش یعنی حجیت عقل و منکره، چون عقل میگه لازمه، عقل میگه عدل حسن است و شرعم گفته واجب است، دلیلمون همین عقله، منتها گفتن که عقل حجت نیست. بحث اینم در جزء ثالث از این کتاب که بحث مباحث حجت باشه خواهد آمد. خلاصه این ارادو از تفسیر الاول، اگر مقصود آقایین اخباری و تفسیر اول باشه، یعنی گفتن عقل نمیتونه درک کنه حسن قبح واقعی اشیا را، بعد الاعتراف به مبحث اول، بعد الاعتراف به ثبوت حسن قبح العقلیین، اگر اصل و حسن قبح عقلی افعالا پذیرفتن اما بگن عقل اونا درک نمیکنه، و کلام الله معنا له، این حرف بی‌معنیه. چرا؟ چون ما مرحله اولی که اصل و حسن قبح افعال باشه را چی معنی کردیم؟ معنای حسن قبح عقلی در مرحله اول که میگیم افعال حسن قبح دارند، چیزی جز مدح عقلا انسان عادل را و اینکه عقلا میگویند سزاوار است عدالت کردن و عقلا میگویند سزاوار است ترک ظلم، چیز دیگری نیست. خب این حرف یعنی عقلا درک میکنن که میگویند دیگه. پس اگر مرحله اول را پذیرفتیم، الا و لابد باید مرحله دوم هم پذیرفته شود. لأنه قد تقدم که واقعیتی برای حسن قبح به معنایی که متنازعون فیه، یعنی عدلیه با اشاعره دعوا دارند که اون معنای سوم بود، این واقعیتی ندارد الا ادراک و عقلا مرون حسن قبح را و اتفاق آرائشان بر مدح فاعل حسن و ذم فاعل قبیح. الا ما وضحنا در بحث سابق. خب اذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح هذا المعنى، اگر ادعی قبول کنند افعال اینطور حسن قبح به معنای سوم را دارند، این خود به خود اعتراف به این که عقلم اونا درک میکنه. ولا معنا للتفکیک بین ثبوت الحسن والقبح و بین ادراک العقل لهما، نمیتونیم تفکیک قائل بشیم بین این که حسن قبح عقلی را بپذیریم به معنای سوم، یعنی عقلا درک میکنند خوب بودن عدل را، اینا بپذیریم، اما ادراک عقل این مسئله را منکر شویم. بله الا اذا جاز تفکیک و شیعه ان نفسه، مگر اینکه بتونیم نمک را از نمک جدا کنیم. این حرف باطلیه دیگه. نه اذا فسروا الحسن والقبح بالمعنیین الاولین، اگر مقصودشون از حسن و قبح معنای اول یا دوم باشه، یعنی کمال یا ملائمت، اینجا تفکیک صحیحه. میشه بگیم که فلان شی کمال هست، اما من نمیفهمم، اشیا بعضیاشون کماله بعضیشون منقصت است، اما من نمیتونم بفهمم، عقل نمیتونه بفهمه، این مشکلی نداره، چون اشاره کردیم که اونها واقعیت و مابعضایی در خارج دارند. خب ممکن اون مابعضا رو عقل بفهمه، ممکنه نفهمه، منتها اون موضع نزاع در نزد اخباریین و اشاعره نیست. هذا الامر واضح لا يحتاج الى اكثر من هذا البيان بعد ما تقدمناه في المبحث الاول. اما مبحث ثالث، ثبوت الملازمه العقليه بين حكم العقل و حكم الشرع. خب اگر دو پله اولا گذروندیم، یک حسن قبحی داریم، افعال حسن قبحی دارن، و دو عقلم اونها را درک میکنه، که البته آی مظفر اشاره کردن که این دو مرحله در واقع یکیه. بیایم سراغ بحث سوم که آیا ملازمه هم هست بین حکم عقل و حکم شرع؟ آیا ولو خود عقل چنین ادعایی داره که هر جا من گفتم العدل و حسنون شارعم میگوید العدل و حسن؟ یا نه عقل چنین حرفی نمیزنه؟ عقل میگه من میگم عدل حسن است، اما ممکنه شارع چیز دیگه بگه. این مبحث جز مسائل اصولیه هست، چون در بحث‌های اصول ما از چی بحث میکنیم؟ مقدماتی که بتوانیم به مسئله حکم شارع را به دست بیاریم. خب اینجاست که ما میخوایم بفهمیم که آیا عقل میگوید که شارع بر اساس من حرف میزنه یا نه. پس بحث سر اینه که حکم شارع چیه در موارد حکم عقل؟ آیا همون حکم عقل یا چیز دیگریه؟ بحث اصولیه. اگر بحث از نحوه کشف حکم شرعی شد میشه بحث اصولی. تا حالا پس چی بود؟ میگه تا حالا مقدمه بود یا به منزله مقدمه برای این بحث بود. خب این اصل بحث. خب آقای مظفر چیه مسئله؟ ملازمه هست یا نه؟ میگه واقعیتش اینه که همونطور که عقل حسن و قبح بعضی از افعال را درک میکنه، همچنین یک شیء و یک مطلب دیگری را هم درک میکنه. که چی؟ که شارع هم بر اساس من حرف میزنه. مطلب روشنه، ولی برای روشن‌تر شدن مثال عرض کنم. دو تا دوست هستن، خیلی صمیمین. یکشون نیست، با یکشون رفتیم بازار میخوایم خرید کنیم. خب جناب رفیق بیا یه لباس برای رفیقت بردار. مونتا سلیقه رفیق را که ما نمیدونیم چی، اون غایب را نمیدونیم چیه، که از این دوست حاضر میپرسیم سلیقت چیه؟ سلیقه ای داری یا نمیگه بله سلیقه ای دارم، من از لباس های رنگ روشن خوشم میاد. خب سلیقه ای داری، خوش به حالت. حالا ببینیم، ما که الان برای تو نمیخوایم لباس بخریم، که ما برای اون دوستت میخوایم بخریم. ما هم اینجا میخوایم حکم شرع را بفهمیم که چیه، کاری به حکم عقل نداریم. که میخوام ببینیم آیا آقای دوست سلیقه تو با سلیقه اون دوست غایبت یکیه، که اگر به سلیقه تو اکتفا کنیم بعدن اون دوست این هدیه ما را برنگردونه. ممکنه این آقای رفیق بگه نه اتفاقا ما با هم اختلاف سلیقه داریم، سلیقه من اینه که رنگای روشن خوبه، اما سلیقه اونم مثلا نمیدونم. اینجا ممکنه عقل بگه که من حسن عدلا میفهمم، قبح ظلم میفهمم، اما نمیدونم شارع چی میگه. خب هیچی، بس به در نمیخوره. اما در همون مثال ممکنه دوست بگه ها بله سلیقه من اینه که رنگای روشن خوبه، اما یه چیز دیگه هم بهتون بگم که اون رفیقم با من هم سلیقه هست. بس ببین دو مطلب ادعا کرد، یک رنگ روشن انتخاب کن، دو اون دوست غایب هم سلیقش با من یکیه، اون هم همین رنگ روشن میخواد. اگر چنین ادعایی داشت این مسئله مبحث ثالث ثابت میشه. اینجا تا حالا اینا ثابت کردیم که عقل میگه العدل حسنون، حالا ببینیم عقل ادعای دیگری هم دارد که بگه هرچی من میگم شرعم همینا میگه یا نه. آی مظفر میگه بله، همونطور که اون رفیق ادعای دومم کرد و گفت که هر سلیقه‌ای من داشته باشم اون دوست منم همین سلیقه را داره، اینجا هم آی مظفر میگه بله عقل این ادعا را هم دارد. یعنی علاوه بر این که یک ادعا دارد که العدل و حسنون، یک ادعای دیگری هم دارد که هرچی من میگم شارم همینا میگه. نمیگه ادعای جداگونه ای است، همون ملازمه است. خب به چه دلیل؟ میفرماید که باز توضیح همین مطلب از مطالب گذشته روشن شد، ولی مجدد عرض میکنیم که ملازمه هست به این بیان که ما کدوم حسن قبحی را گفتیم حسن قبح عقلی؟ اون حسن قبحی که از ناحیه سبب اول و سبب دوم باشد، یعنی از ناحیه کمال و نقص باشد، سببش کمال و نقص اون فعل باشد، یا ملائمت و عدم ملائمت و مفسده یا مصلحت داشتن اون فعل باشد، نه اون حسن قبحی که از عادات، از انفعالیات یا از خلقیات ناشی شده باشد. خب اون ستای اخیر رو اصلا نگفتیم حسن قبح عقلی، اون دوتای اول رو گفتیم عقلی. یعنی اگر ناشی از کمال باشه عقل میگه حسنون، اگر منقصه باشه عقل میگه قبیحون، اگر مصلحت باشه عقل میگوید قبیحون، مصلحت باشه عقل میگوید حسنون. خب قبلا اشاره کردیم که شارع هم رئیس العقلا هست. فرض اینه که مردم، تمام مردم به ما هم عقلا میگویند العدل و حسنون، نه به ما هم عاطفیون، نه به ما هم منفعل، نه به ما هم اینکه رسم و رسوماتی دارن، بلکه به ما هم عقلا. خب شارم عاقله. حیثیت مشترکه مردم که میگوین العدل و حسنان چی؟ عقلشونه. پس معلومه که اون عقله که میگه العدل و حسنان. خب شارم این عقلا داره، بلکه کاملترش داره. پس شارم میگه العدل و حسنان، منتها شاره به جای حسن میگه واجبون. تعبیر عقل حسنه و مدح، تعبیر شارع وجوبه. این هم دلیل بر این که ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع. مبحث ثالث، ثبوت ملازمه عقلیه بین حکم عقل و حکم شرع. و معنی الملازمت العقلیه هنا، این که میگیم ملازمه هست یعنی چی؟ طبق بیان گذشت این است که اذا حکم العقل به حسن شیء او قبحه، اگر عقل گفت فلان چیز خوبه فلان چیز بده، آیا عقل یک چیز دیگه هم میگه که شارع هم با من موافقه؟ هل یلزم عقلا ان یحکم الشرع علی طبقه؟ آیا عقل به ما میگه که شارع هم با ما موافقه و باید موافق باشه یا نه؟ هذه هی المسئله الاصولیه. این مسئله، مسئله اصولیه، تخص علمنا، اختصاص به همین علم ما دارد. چرا؟ چون کدوم مسئله مسئله اصولی است؟ تو موضوع علم اصول روشن شد هر چیزی که به وسیله اون حکم شارع به دست بیاد. خب الان هم می‌خوایم به وسیله این ملازمه نظر شارع را به دست بیاریم. پس بحث اصولی، کل ما تقدم من الکلام کان کل مقدمت لها، تمام بحث‌های گذشته به منزله مقدمه این بحث بود. فقط قلنا سابقا که ان الاخباریین فسر کلامهم فی احد الوجوه الثلاثه المتقدمه الذي يظهر من كلام بعضهم بانكار هذه الملازمه. قبلا گذشت که اخباریین طبق یک تفسیر از کلامشون، سه تفسیر برای کلام اخباریون گذشت، یکی از تفاسیر کلام اخباریین این بود که این ملازمه منتفیه، عقل میفهمد که ظلم قبیحه، اما دیگه نمی فهمد که شارع هم با این موافقه یا موافق نیست. مثل اونجا که دوست میگه من سلیقه‌ای دارم، سلیقه منم رنگای روشنه، من بی تفاوت نیستم، اما دیگه نمیدونم نظره اون یکی دوستم چیه. اصولیون میگن نه، علاوه بر این که عقل قبح ظلم رو میفهمه، اینم میفهمه که شارع باش موافقه و باید موافق باشه، غیر از آقای صاحب فصول که منکر ملازمه شده، البته طبق یک تفسیر که توضیحش خواهد آمد. ولم نعرف له موافقا، غیر از صاحب فصول کس دیگری چنین حرفی نزده از اصولیین. و سیأتی توضیح کلام اخباریا و کلام صاحب فصول انشالله خواهد آمد. ولحق، خب آقای مظفر شما جز موافقین بحث ملازمه هستی، به چه دلیل؟ میگه الحق این است که ملازمه ثابتتون عقلا. چرا؟ فان العقل اذا حکم به حسن شیء او قبحه، وقتی عقل حکم به حسن شیئی میکنه یا میگه فلان شیء قبیحه، این جزء اولی ترین از احکام عقلی است. این داخل پرانتز فعلا کنار بذارید. اذا حکم به حسن شیئی یا قبح شیئی فَإِنَّ الْحُكْمَ هَذَا يَكُونُ بَادِ رَأْيِ الْجَمِعِ، جز اولین نظریه همه مردم هست، چون همه مردم فرضیم که عقل دارن. فلابد ان یحکم الشارع بحکمهم، شارع هم باید بر اساس همین حکم کنه. چرا؟ لأنهم منهم بل رئیسهم، نکته و کلید بس همینه که مردم که میگند العدل و حسنون، به خاطر اینکه عاقلند میگوین العدل و حسنون، شارع هم عاقل است، پس شارع هم باید بگوید العدل و حسنون یا واجبون. فان العقل اذا حکم به حسن شیئی یا قبح شیئی، توضیح بدیم اینا، یعنی اذا تطابقت آرای عقلا جمیعا بما هم عقلا، نه بما هم انفعالیون، نه بما هم رسم و رسوماتی دارند، اذا تطابقت آرایشان بما هم عقلا بر حسن شیئی. چرا تطابقت؟ به خاطر اینکه حفظ نظام مصلحت داره، بقاء نوع بشری به اون بستگی داره. یا تطابقت آرایشان بر قبح شیئی، به خاطر اینکه اخلال نظام هست، مفسده داره. خب این حکم یکون و بادی رأی الجمیع، اولین رأی همه مردم هست، فلا بد ان یحکم شارع به حکمهم، شارع باید به حکم همین حکم کنه. چرا؟ لانهم منهم، چون شارع از ایناست، چون فرض اینه که به ما هم عقلا این حکم صادر کردن ها، نه این نه تنها منهم بل رئیس اونها هست. فهوه، پس شارع که به ما هو عاقل بلکه خالق عقل است، مثل سایر عقلا هست، سایر عقلا به ما هم عقلا گفتن العدل حسن، خب اینم میگه که شارع میگه که العدل حسن، لابد ان یحکم به ما یحکمون. ولو فرضنا انه لم یشارکهم فی حکمهم لما کان ذلک الحکم بادی رأی الجمیع، اگر فرض کنیم که شارع حکم به حسن عدل نکنه، در واقع چی گفتیم؟ اینا پذیرفتیم که همه اوغلا چنین حرفی نمیزنن. چوشارم یکی از اوغلا است دیگه. اگر فرض کنید شارع مخالفه، عبارتون اخرى این حرف چیه؟ اینه که همه نمیگند. چون شارم یکی از اوغلا است. اگر گفتید شارع نمیگه یعنی همه نمیگن. خب این خلفه. فرض ما این بود که همه میگوین العدل حسنون. پس اگر گفتی شارع نمیگه، شارم یکی از اوغلا است. اگر گفتی شارع نمیگه، پس حرف اول تا زیر پا گذاشتی و قبول نکردی که همه میگن. اگر رفتی همه میگن، پس باید بگی شارع هم میگه. خب آقایون اخباریا، شما قبول کردید که همه میگن العدل حسنون، چون حسن العدل را ما معنی کردیم، حکم عقل به حسن عدل را معنی کردیم. به چی؟ به اتفاق آرای و غلا بر حسن عدل. خب اینو شما اخباریا پذیرفتید که حسن عدل یعنی اتفاق همه بر خوب بودن عدل. خب بعد اگر گفتی شارع شاید مخالف باشه، یعنی چی؟ یعنی همه این حرفا نمیزنن، بعضی این حرفا میزنن، چون شارع هم یک از اوغلاست دیگه. این خلف فرضه. فرض اینه که همه این حرفا میزنن. این بحث تموم شد. در ادامه مرحوم مظفر دو تا نکته را به عنوان خاتمه این بحث حسن و قبح عقلی و بالمناسبه که مربوط به این مبحث ثالث هست طرح میکنه. نتیجه بحث این شد که ما حسن و قبح عقلی داریم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هم هست، یعنی هر جا عقل گفت العدل حسن، شارع هم همونجا گفته العدل حسن. خب حالا میایم از یک مسئله بحث میکنیم و اون این که اگر در مواردی که حکم عقل داریم و ما هم پذیرفتیم که حکم عقل کاشف از حکم شرع هست، در مواردی که عقل حکم دارد، اگر امر شارع هم بیاد، این امر شارع چه امریه؟ ممکنه شما بپرسید که اصلا این سوال برای چی پیش اومده؟ خوب دقت کنیم، منشأ این سوال رو اول باید برامون روشن کنیم. این سوال اصلا یعنی چی؟ چه نیازی داره ما این بحث رو ترک کنیم که خب بله فهمیدیم ملازم است بین حکم و عقل و حکم و شرع، حالا اگر در جایی که عقل حکم داره شارع هم امر کرد، این امر شارع تکلیف چیه؟ یعنی چی اصلا این بحث برای چی طرح شده؟ عنایت بفرمایید، شبهه‌ای که اینجا پیش میاد اینه، برای دفع اون شبهه ما این بحث رو طرح کردیم. شبهه اینه که امر از ناحیه شارع برای چی صادر میشه؟ برای ایجاد انگیزه در مکلف که پاشو نماز بخون، یا شارع میگه که خمر نخور، نهی میکنه از خمر. چرا نهی میکنه؟ برای اینکه باز بداره مکلف را از خوردن خمر. لذا اگر در جایی مکلف خودش فلان کاری را انجام نمیده، مکلف خودش را فرض کنه نمیکشه، در یک مورد به خصوص فرض کنیم محال باشه یا شارع به علم غیب بدونه که هیچ کسی اقدام به خودکشی نمی کنه، اینجا لغوه که شارع بگه خودکشی نکنید، چون نهی برای چی میاد؟ برای اینکه باز بداره افراد را از این کار. خب افراد خودشون این کار را نمی کنند، پس آمدن این نهی لغو میشه. مثل اینکه ما یه توپی از سربالایی انداختیم داره میره پایین، از بالای کوه انداختیم داره میره پایین، حالا به یکی بگیم برو هلش بده، بابا اون خودش داره میره، هل دادن لغوه. در جایی هم که مکلف خودش انگیزه داشته باشه برای انجام یک کار، اینجا لغوه که بگوییم فلان کار را انجام بده یا فلان کار را انجام نده. لذاست که میگیم ما در تمام تکالیف و در تمام موضوعات یک امر بیشتر از نهی مولا نداریم. مولا یک بار بیشتر نگفته سله، اگر امرای دیگه اومده تأکیده. چرا میگیم تأکیده؟ چون امر میاد که ایجاد انگیزه کنه. خب ایجاد انگیزه کرد با همون امر اول. امر دوم دیگه امر حقیقی نیست، امر تأکیدیه، داره تأکید میکنه همون امر اول را، مطلب جدیدی نداره. چون اگر بگیم امر جدیدم داره ایجاد انگیزه میکنه، میگیم کار لغویه، اون امر اول ایجاد انگیزه کرده. اونی که اهل انگیزه باشه با همون اولی اقدام کرده، اونی که اهل انگیزه نیست صد تا امرم بیاری فایده نداره. بله، یه وقت میگیم تأکید میکنیم اهمیت اون امر رو میفهمونیم، اون بحث دیگریه. اینجا هم این شبه پیش میاد که آقا اگر بنا شد به وسیله عقل حکم شرع را بفهمیم، عقل وقتی فهمید که العدل حسنون و فهمید که شارعم میگوید العدل واجبون، خب ما امر شارع را فهمیدیم به وسیله عقل. دیگه شارع چرا مجددن بگوید اعدلوه و اقرب للتقوا؟ چرا شارع بگوید اطیع الله؟ ما اطاعت الهی را از ناحیه عقل فهمیدیم، اصلا محال از ناحیه شارع بفهمیم وجوب اطاعت الهی را. پس این اطیع او چیه؟ امر تأسیسی که نمیتونه باشه. اطیع او که نمیتونه ایجاد انگیزه کنه. این همونی که بس طرف بیاد بگه که زیدا کشتن، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من میگم. خب چرا؟ از کجا معلوم تو راز میگی؟ این اطیع او پس اصلا نمیتونه امر تأسیسی باشد. مشکلش اینه. خب این حالا یک مثاله. در سایر موارد که حکم عقل داریم، شرعم میاد یه حکمی رو میاره. این حکم شرع که اومده آیا امر تأسیسی هست، یعنی امریست که داره ایجاد انگیزه میکنه، یا امریست که نه فقط داره تأکید میکنه امر قبلی را، حالا امر قبلی یا خودش داده بود یا اینکه از ناحیه عقل قبلا فهمیده بودیم؟ آیا مظفر میفهمد حق اینه که این اوامر مولا که در موارد فهم عقلی وارد شده اند، اینها اوامر ارشادی هستند، اوامر مولوی نیستند؟ چون تعریف ما از امر مولوی چی شد؟ امر مولوی امری است که میاد ایجاد انگیزه میکنه و در مواردی که عقل میفهمه قبلا ایجاد انگیزه شده، تحصیل حاصل میشه. مجددا میخوای ایجاد انگیزه کنی، تحصیل حاصل لغوه، محاله. پس نمیتوان اوامری را که در موارد حکم عقل اومده را طبق بنای مظفر امر مولوی گرفت، چون امر مولوی معناش اینه که میاد ایجاد انگیزه میکنه، مطلب جدید میخواد بگه. خب اینجا ما مطلب جدیدی نداریم، قبلا به وسیله عقل فهمیدیم که خدا باید اطاعت شود. پس این را میگیم ارشاده، یعنی داره راهنمایی میکنه، داره تذکر میده به اون حکم عقلتان. این مطلبی است که در این مسئله آی مظفر متذکر شده اند. و بعد ثبوت ذاکه ینبغی ان نبحث هنا عن مساله اخرى، بالمناسبه که ما ثابت کردیم که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست، سزاواره که یه بحث دیگری را طرح کنیم. چی اون بحث دیگر؟ و هیه انه لو ورد من الشارع امر فی مورد حکم العقل، اگر از شارع امری بیاد در همون جایی که عقلم حکمی دارد، مثل اطیع الله و رسول، اطاعت از رسول مولویه، اما اطاعت از خدا دیگه عقل میفهمه این را. فهذا الامر من الشارع، این امر اطیع الله، هل هو امر مولوی؟ ای انه امر منه بما هو مولا، آیا این شارع گفته اطیع الله، این امرش مولویه، یعنی بما هو مولا گفته اطیع الله، یا امر ارشادیه داره توصیه میکنه؟ ای انه امر لاجل الارشاد الى ما حکم به العقل، یا اینکه نه امر ارشادیه، یعنی امر کرده که راهنمایی کنه شما را به حکم عقل. ای انه امر منه به ما هو عاقل، به عبارت دیگه این امر اطیع الله به ما هو مولا و شارعه از او صادر شده یا به ما هو عاقله. به عبارت دیگه باز ان نزاهنا در این است که مثل هازل امر، کدوم امر؟ امری که در مورد حکم عقل بیاید، من الشارع، اگر از شارع صادر بشه، آیا امر تأسیسی است؟ یعنی میخواد مطلب جدید بگه که میشه امر مولوی، یا تأکیدی است؟ همون امر ارشادی رو به عبارت دیگه بهش میگن تأکیدی، و هو معنا انه ارشادیون. لقد وقع الخلاف فی ذلک، اختلاف است. به نظر من آیه مظفر انه للارشاد، این ارشاده. چرا؟ حیث یفرض ان حکم العقل هازا کاف لدعوت المکلف الى الفعل الحسن و انقضاء ارادتی لقیام للقیام به. چون فرض اینه که امر تأسیسی چه امریه؟ امری که میاد ایجاد انگیزه میکنه در مکلف. فرضم اینه که حکم عقل ایجاد انگیزه کرده، ایجاد انگیزه شده، خب امر دوم میاد چیکار کنه؟ ایجاد انگیزه کنه. شده، پس تأثیر حاصله. اگر بخواد تأسیسی باشه یعنی برای ایجاد انگیزه اومده، ایجاد انگیزه هم قبلا به وسیله عقل شده، پس نمیتونه تأسیسی باشه چون تحصیل حاصل میشه. سنگا برداشتی دیگه نمیتونی دوباره سنگا برداری، چون سنگ برداشته شده، دوباره چی میخوای برداری؟ اینجا هم قبلا ایجاد انگیزه در مکلف شد، دوباره تو چی میخوای ایجاد کنی در مکلف؟ انگیزه شده به وسیله عقل. حق این است که این امری که از ناحیه مولا میاد در مواردی که عقل در اونها حکمی دارد، این باید امر ارشادی باشد. چرا؟ چون فرض ما این است که عقل اونجا حکم داره و حکم عقلم ملازمه را فهمیده و کفایت میکند برای این که مکلف را دعوت کند به فعل حسن و ایجاد کند انگیزه برای او تا اراده کند به اون فعل، اون فعل را اراده کند و قیام کند برای او و انقضاء ارادته للقیام به، برانگیزاند اراده مکلف را برای اینکه اقدام کند به اون فعل. پس وقتی ایجاد انگیزه شده در مکلف، فلا حاجت الی جعل الداعی من قبل المولا ثانیا، دیگه نیازی نیست مولا مجددا بیاد ایجاد انگیزه کنه، بلکه لغوه و عبثه، بلکه محاله، چون تحصیل حاصله، ایجاد انگیزه شده. مثل این که من سنگی را که برداشتم از روی میز دوباره بگم برو سنگ را بردار، سنگ برداشته شده، محال این امر دوم عملی بشه. قبلا به وسیله عقل تحصیل ایجاد انگیزه شده، امر دوم از مولا میاد چیکار کنه؟ تأسیسیه، پس باید ایجاد انگیزه کنه. ایجاد انگیزه شده، پس نمیتونه تأسیسی باشه. و علیه فکل ما یرد فی لسان الشرع من الاوامر فی موارد المستقلات العقلیه لابد ان یکون تأکیدا لحکم العقل لا تأسیسا. پس بنابراین توجه داشته باشیم هر جا حکمی از ناحیه شارع اومد در موارد مستقلات عقلیه، یعنی در مواردی که عقل به تنهایی خوبی یا بدی اونا میفهمه، خوبی عدل را میفهمه، خوبی ظلم را میفهمه، وجوب شکر منعم را میفهمه، اگر دوباره اومد اطیع الله، این میشود اطیع الله میشود تأکید و راهنمایی به همون حکم عقل، نه تأسیس. یعنی چیز جدیدی نمیخواد بیان کنه، چون اگه بخواد چیز جدید بیان کنه میشه تحصیل حاصل و اون هم محال است. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.